ای شکفتگیت مطلع ترانه من، به نام خداوند بخشنده مهربان، الهی به امید تو. یاران فرهنگ و اهالی هنر، سلام و درود ما رو پذیرا باشید. این هفت اقلیم سه‌شنبه هاست که میهمان خانه شماست. خوشحالیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خانم ها آقایان، به هفت اقلیم بسیار خوش آمدید. همونطور که میدونید ما در هفت اقلیم سه‌شنبه ها به همه ی حوزه های فرهنگ و هنر سر میزنیم و راجع بهشون سخن میگیم. دعوت میکنم در این ساعت پیش رو با ما همراه باشید تا سفری داشته باشیم به هفت اقلیم امروز. سه‌شنبه ها قرار همراه شما و کارشناس برنامه زهرا حبیبی‌زاد نگاهی داشته باشیم به موضوعات خاصی که در حوزه فرهنگ و هنر وجود داره. به همین دلیل این هفته هم قرار یک ویژه برنامه داشته باشیم. پس از همین حالا تا ساعت 21 با ما باشید تا در ادامه براتون بگم. طوفان کرونا سبک زندگی و کار مردم رو تغییر داده. در این میون حوزه فرهنگ و هنر هم از این قاعده مستثنا نبوده و فعالیت تمام مراکز فرهنگی و هنری تغییر کرده و به صورت عرضه و نمایش مجازی در اومده. شما به ما بگید آیا از این محصولات فرهنگی و هنری استفاده کردید؟ آیا کنسرت آنلاین یا فیلم هایی که توی این مدت به این وضعیت اکران شدن رو تماشا کردید؟ به ما بگید که چقدر از عرضه محصولات به این صورت راضی بودید؟ پیام های خودتون رو به شماره 30558 برای ما بفرستید. اونچه در برنامه امروز هفت اقلیم سه‌شنبه 17 تیر ماه قراره به شما تقدیم بشه در کلام خانم زهرا حبیبی‌زاد، کارشناس و پژوهشگر هنری برنامه میشنویم. درود بر شما خانم، خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم.
ممنونم. درود بر شما آقای محمدی، منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و همه عزیزانی که در حال حاضر شنونده برنامه هفت اقلیم هستن.
عالی. ما معمولا پرسش برنامه‌مون رو پیرامون موضوع برنامه رقم می‌زنیم تا سررشته گفتگو رو باز کنیم و با شنونده اون سخن بگیم. قرار هست که در مورد این وضعیت جدید پسا کرونا در مورد ارائه محصولات فرهنگی و هنری با هم صحبت کنیم در هفته اقلیم امروز. کلن همه چی عوض شد، یعنی نوع گفتمان، نوع مواجهه ما در دریافت محصولات فرهنگی و هنری ناگزیر تغییر کرد و به نظر میرسه هم تولید کننده و هم مصرف کننده که ما باشیم به عنوان مخاطب باید خودمون رو برای یک داستان جدید آماده کنیم.
بله، و به همین دلیل که شما فرمودین ما امروز در رابطه با ارائه آثار هنری، همون محتوای فرهنگی هنری بر روی بسترهای مجازی صحبت میکنیم. در واقع از این زاویه نگاه میکنیم نقش فناوری‌های نوین در عرضه آثار هنری. خب پیش از این هم باید بگیم چنین تجربه‌ای وجود داره. این محصول کرونا نبوده و هنرمندان و صاحبان اصناف هنری از این بسترها استفاده کرده بودند، اما همین طوفان کرونا که شما گفتین بیشتر از اون چه فکرشو میکردیم باعث تغییر سبک زندگی شده. حالا هنردوستان به جای رفتن به سینماها و سالن‌ها برای تماشای فیلم و کنسرت، توی خونه‌هاشون میمونن و از دریچه کامپیوترشون یا رایانه‌شون و گوشی‌هاشون فیلم میبینن، موسیقی زنده تماشا می‌کنن.
البته ممکنه که تلویزیونشون هم به اینترنت وصل بشه.
بله همینطوره. ما امروز شیوه‌های ارائه این محتوای هنری، چالش‌ها و ملزوماتش رو بررسی می‌کنیم. با استاد لوریس چکنواریان صحبت می‌کنیم درباره اثر تازه‌شون کرونا که شیوه جدیدی برای ارائهش داشتن در دوران قرنطینه و در صفحه اینستاگرامشون اینو منتشر کردن که بسیار هم بازتاب داشت و استقبال شد. و با مهندس فرزاد قزنفری صحبت میکنیم، معاون تجاری اپراتور آریانتل، که ما رو اصلا با این مکانیزم آشنا کنه.
یعنی ارائه ساختاری باشون حرف میزنه.
بله کاملا لازم فنی ما داریم. این که در بستر مخابرات و فناوری‌های نوین چگونه این آثار رو میشه ارائه داد
و ما کجای این داستان هستیم از منظر فناوری.
بله همینطوره.
بسیار خوب، خیلی عالی، متشکرم. شما هم شنوندگان محترم برنامه هفت اقلیم با ما همراه باشید. اینکه یک بسته صوتی رو فاطمه باقری براتون آماده کرده در مورد تأثیر فناوری بر عرضه آثار هنری با موضوع گالری ها و شکل تازه فعالیت گالری ها. این بسته رو به اتفاق هم بشنویم، باز میگردیم بحثمون رو پی خواهیم گرفت.
دیگه کمتر کسی هست که با خرید آنلاین غریبه باشه، مخصوصا تو دوران کرونا. در حوزه فرهنگ خرید کتاب، مجله، آلبوم موسیقی، خرید اشتراک برای دیدن فیلم و سریال و حتی تئاترهای اجرا شده مهمترین نمونه های خرید آنلاین هست. و حالا که تجربه قدم زدن توی گالری‌های هنری هم ازمون گرفته شده، بعضی گالری‌دارها به این نتیجه رسیدن که برای دیده شدن آثار هنری شروع کنن به برگزاری نمایشگاه‌های آنلاین و فروش اینترنتی. کارشناسا میگن این گالری های آنلاین یه سری عیب و ایراد دارن. گاهی علاقه‌مندا تا اثر هنری رو از نزدیک نبینن اونو نمیخرن و اعتماد و تصمیم گیری براشون سخته. بعضی هنرمندام اتفاقا میگن در مورد آثار تجسمی بعیده که نمایش دیجیتالی نقاشی یا مجسمه بتونه حس خود اثر رو منتقل کنه. گالری های خارجی معمولا فیلمبرداری 360 درجه انجام میدن تا مخاطب بتونه با دیدن فیلم روی تارنما و کلیک کردن روی قسمت های مختلفش خودش رو توی فضای گالری حس کنه و آثار رو خوب ببینه. در حالی که خیلی از گالری های ما تارنمای خودشون رو حتی به روز رسانی هم نمی کنن. یه نکته دیگه هم این که کارشناسا میگن تو این شیوه فروش لازم عکاسی از آثار هنری خیلی حرفه‌ای تر بشه. نمایشگاه های هنری مجازی نقاط قوتی هم دارن. خیلی ها میگن این روش قابل احترامیه، چون یکی از راهاییه که میتونه از هنرمندا حمایت کنه و اینجوری آثار هنرمندا تو شرایطی که گالری ها تعطیله دیده میشه. کوچکترین نتیجه برگزاری نمایشگاه های مجازی و فروش آنلاین آثار هنری اینه که میتونه هنرمندا رو از بلا تکلیفی دور کنه تا در قرنطینه خونگی انگیزه خودشونو برای خلق اثر جدید از دست ندن. تو روزای قرنطینه هنرمندای زیادی آثارشون رو به صورت رایگان تو فضای مجازی منتشر کردن. مثل بهزاد شیشه‌گران از هنرمندای پیشکسوت نقاش و گرافیست که تو مصاحبه گفت فضای مجازی به من اجازه میده تا فارغ از تعطیلی، سرما و گرما و فراتر از مرزهای جغرافیایی تصویر یا مطلب مورد نظرم رو در یک ثانیه با صدها و حتی هزاران نفر در سراسر دنیا به اشتراک بذارم. ضمن اینکه فضای مجازی هزینه های سنگین چاپ و نشر رو کم میکنه و این کمک به محیط زیسته. استاد کامبیز درنبخش هم که به طور مستمر و تقریبا روزانه در صفحه اینستاگرامش آثاری مرتبط با کرونا رو منتشر میکنه گفت هر کاریو که روی صفحه اینستاگرامم میذارم بلافاصله چند هزار نفر میبینن و استقبال مردم خیلی خوبه. بین گالری ها گالری آرتیبیشن که از سال 94 با فروش و ارائه آنلاین کارش رو شروع کرده تونست تو ایام کرونا موفق تر عمل کنه چون مخاطبانش پیش زمینه داشتن. مثلا تو نمایشگاه هنر برای هدیه آخر سال 98 این گالری تونست 150 اثر هنری هنرمندان رو به قیمت 487 میلیون تومان بفروشه. گالری ایوان هم با انتشار فراخوان نمایشگاه مجازی با عنوان درد مشترک از هنرمندا دعوت کرد تا روایت تصویری خودشونو از واقعه شیوع ویروس کرونا و بازتابش بر کادر درمانی برای این گالری ارسال کنند و به مدت یک ماه روزانه یک یا چند اثر منتخب رو در صفحه اینستاگرام گالری ایوان نمایش داد. عواید مالی حاصل از فروش آثار روی سایت این گالری برای تهیه اقلام ضروری بیمارستان‌های حامی بیماران کرونا اهدا شد. لیلی گلستان مدیر گالری گلستان و مجموعه دار هم گفته در سایت گالریمون تمام نمایشگاه‌هایی که 4 سال گذشته برگزار کرده بودیم وجود داره. فروش آنلاین گالری گلستان هم در نمایشگاه گروهی و هم نمایشگاه فردی چشمگیر بود. با اینکه هیچ چیز جای نمایشگاه واقعی و دیدن آثار از نزدیک رو نمیگیره، اما برگزاری نمایشگاه آنلاین رو حتی برای روزهای بعد از کرونا هم توصیه میکنم.
این دقایق رو در کنار هفت اقلیم سپری میکنید. فرازی از یک سگانه، یک تریلوژی در قالب سه موهمان رو در حال شنیدنش هستید از تازه ترین ساخته های استاد لوریس چکنووریان که در ثانیه های پیش رو قرار هست با افتخار گفتگومون رو با ایشان آغاز کنیم. این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم سپری میکنید. من مهدی محمدیان هستم و از این دم قراره در گفتگو باشیم با استاد لوریس چکنووریان در ارتباط با اثر تازه خودشون که در یک قالب تازه هم ارائه دادن به مخاطبینشون. درود بر شما استاد، به هفت اقلیم بسیار خوش آمدید. برای من باعث افتخاره با شما گفتگو میکنم.
سلام آقای محمدی، خیلی تشکر میکنم از دعوت شما، ممنون.
سپاسگزارم. مراقب خودتون هستید استاد در این روزگار دیگه؟
سعی میکنم فعلا که 4 ماه سکون از منزل بیرون نیامدم، در قرنطینه هستم، ولی خب از این زمان استفاده کردم، میکنم کلی کار میکنم در روز از صبح تا شب.
چقدر عالی.
اثر می نوشتم، اثر مختلفی نوشتم، رو ادبیات گوناگون بین‌المللی و از صادق هدایت یا کافکا و کامو اینا رو هم دارم همتون می‌نویسم.
چه جالب، یعنی با روی کرده به داستان‌هاشون یک اثر موسیقایی می‌نویسید؟
بله، هر کدوم داستان‌ها نوشتم تا حالا و خب چند تاشون تو اینستاگرام هم بودن و هم تو به تدریج می‌ذارم تو اینستاگرام هم. این اثر کرونا هم که شما پخش کردین اولین کاری بود که نوشتم، همون چند ماه پیش وقتی نفت این شروع شد. خب این حالت خیلی غم‌انگیز، خیلی ناراحت کننده. ما مردم رو خواستم با این موسیقی نشون بدم، موسیقی هم تو ناراحت کننده از غم‌انگیزه و تنزه به قول انگیز.
بله، به روزنه ای از امیدم میرسه؟
بله، به امیدم. بله، قسمت اولش اینطوره، تو قسمت دومش یه گونه دعاه، سومش که امیده دیگه.
عالی.
قسمت سومش امیده.
و استاد این که اسمشو گذاشتین یورش، مرگ و زندگی، این زندگی همون امیدیه که در انتها میدین، درسته؟
بله، زندگی همونه. بله،
ولی شما این رو در صفحه اینستاگرامتون منتشر کردین و اتفاق جدیدی بود فکر میکنم در ارائه کارهاتون.
بله، که صادق هدایت بوفکور رو گذاشتن، از طریق راجع به بوفکور خود راجع به خودکشی صادق هدایت من یه اپرا نوشتم که امیدوارم که روزی اجرا بشه. و خب این کار دوم بود که راجب بوفکور نوشتن، این کار ارکستراله، ولی اولی اپرا بود، خودکشی خودش بود، ولی این اپرا، این بوفکوره که نوشتم. سه قطره خونم که نوشتم تو اینستاگرام هم گذاشته بودم.
ولی احتمالا شما مشکلاتی داشتین چون دسترسی به نوازندگان نبوده، مشکلات اجرای این کار رو چیکار کردین در روزهای قرنطینه؟
ما که ارکسترالن که کار نمیکنه، کار نمیکنه، ولی خب دوستان خیلی خوبی دارم، اصلا علیرضا راد، ایمان و امید، همه همکاری میکنن، کپی میکنن و رو سمپل خیلی خیلی خوب میذارن، سمپلی که نزدیک صدای ارکستر است. ارکستر نداریم و الان امکانی نداریم که بریم خارجم ضبط کنیم، ولی
بله،
این که الان پخش میشه سمپل، ولی سمپل های خیلی خوبی هن. خیلی نزدیک به ارکستر.
این درون شما رو قانع میکنه استاد برای ارائه یک اثری که مثلا قرار بوده در ذهن شما شکل بگیره، حالا این شکلی سمپل نوازنده
ها رو بگونه زدن؟ این تقریبا مثل که به جایی که به هم دیگه جناق محمدی و هم دیگه که میبینیم، هم دیگه با دست میدیم، با دستکش دست میدیم.
مثال خوبی بود.
این دستکشه دیگه.
حتی با دستکش دست نمیدن دیگه کلن.
حالا
آره،
اگر هم
و با توجه به این عدم دسترسی چقدر طول کشید این اثری که 12 دقیقه است، درسته؟ سه موزمانه در
برای خب طول کشید. خب نوشت هر اثری که میخوام بنویسم خب طول میکشه، چون اثر دو نوع آثار میشه نوشه، یکی که رو حس، خب ملودی مینویسی، خب بیشتر تو موسیقی پاپ این همش رو حسه، ولی وقتی موسیقی کلاسیک میایی این همش باید رو علم پیاده بشه.
بله،
تمام اینا ماتماتیک و علمه و این خب زمانی باید تا این که از لحاظ علمی این همه رو پیاده کنین. خب به خاطر همین اگه کار خوب از کار خوب انجام بشه شاید ماندگار میشه، به خاطر که علمی بودن کار.
چیزی که در کارهای شما جالبه اینه که شما هیچ‌وقت از مضامین اجتماعی دور نبودین، یعنی همیشه بسته به اتفاقی که در اجتماع افتاده همراهی کردین و اثری ساختین. این فکر میکنم خیلی کار شما رو حالا از این نظر هم متفاوت میکنه که هیچ وقت دور نبودین از مردم و اتفاقاتی که براشون میفته.
خب منم یه جزء مردم هستم، یکی از 80 میلیون نفر هستم توی سرزمین زندگی میکنم و هممون در یک کشتی، به قول قدیم هممون در یک کشتی هستیم، یا با هم به ساحل میرسیم یا با هم غرق میشیم.
ولی استاد جامعه موسیقی خیلی پر سر صدا نبود در مواجهه با این موضوع کرونا، شما بودین و شاید به تعداد انگشتان یک دست نرسن کسانی که یک واکنش هنری نشون دادن. به نظر میرسه که جامعه موسیقی یه مقداری منفعل عمل کرد، موافق هستیم با من؟
نمیتونم بگم چون من دنبال نکردم.
بله،
نمیدونم واقعا چی بگم. مطمئنم که همشون حس خوبی بعدی داشتن راجع به این مسئله و حتما اگه موقعیت حالا
بله
که به زمان داره، ولی من زودتر نوشتم، ممکن این نفر یک سال بعدش بنویسه، یکی ممکن 6 ماه بعد بنویسه، یا ممکن اصلا ننویسه، یا فکر میکنه اینقدر ما برایش ناراحت کننده است که نمیتونه بنویسه. بستگی داره به آدم. از اینکه همه مون درد این کرونا میکشیم که 100% هست.
بله. کلن ولی جامعه موسیقی ما جامعه کم کنشیه در مورد مسائل بیرون از خودش. استاد یک سوال ازتون دارم، بازخورد مخاطبینتون روی صفحه اینستاگرامتون چطور بود؟ چه میگفتن؟ نظرشون چه بود راجع به این قضیه؟
خیلی خیلی خوب بود، خیلی خیلی استقبال میکنم. من اصلا تعجب میکنم که وقتی من این کارهای مدرن، کارهای علمی رو میذارم،
بله،
و بعضی هاشون اصلا ملودی ندارن،
یعنی به نظر میسه مخاطب خاص دارن اصلا این کارها.
خب اینا کارهای علمی هم کلاسیکه دیگه، اینا کلاسیکه میگن و موسیقی کلاسیک میلیاردها ترکیب داره که هیچ موقع ما یاد نمیگیریم. این همش علمه، رو علم پیاده شده. و خب مخاطب به هر چقدر کار تو ادبیات هم همینطوره، خیلی روزنامه میخونن، برای خیلی به ندرت که از میره حافظ میخونی یا سعدی یا فردوسی میخونی. هر چقدر هنر میره بالاتر، در سطح بالاتر میره، مخاطبش کمتر میشه. خب معلومه.
بسیار.
بله. و خب مخاطبان خیلی بیشتر میتونن کار رو ببینن. شما وقتی اثر رو در بسترهای جدید میذارین، ارائه میدین، در ساعتهای اولیه چندین هزار نفر کار رو میبینن و به نظر میرسه این شیوه عرضه اثر خیلی مفیده، خیلی موثرتره. درسته؟
بله، خوشحالم از این بابت که زود استقبال میکنم، گوش میکنم. البته میلیون مخاطب ما محدود اونا هستن که واقعا از موسیقی کلاسیک، موسیقی علمی استقبال میکنم و تعدادشون هم زیادن نسبتا. خیلی تعجب میکنم چندین هزار نفر هستن و خیلی خوشحالم از این بابت. و من تشویق میکنم که بیشتر کار کنم، بیشتر بنویسم. خب همین چند هزار نفر، شما فکر کنید مثلا تالار فاتح مثلا تقریبا که 80 نفر جا بگیره، مثلا بیشتر یه سه تا چهار تا کنسرت دیگه.
بله دقیقاً. استاد خودتون تا پیش از این ماجرای کرونا هنرتون رو دستخوش این فضاها قرار داده بودین، یا اینکه به واسطه کرونا فکر کنین که حالا از این ابزار تازه استفاده کنین؟
نه خب کارهای قدیم هم راجب جنگ، راجب قتل عام اینا خب نوشتم خطاعات.
نه این که مثلا روی اینستاگرام معرفی کنید کارتون رو.
بله کارهای دیگه بله
بوده قبلا.
شما همیشه بروز بودین.
بله آهنگ های عاشقانه خودم گوشتم، 18 تا کار عاشقانه دارم که گوشتم. بعد 7 تا قطعات دارم به خدا از خدا عشق است، اون با کور اجرا کردم. و آثاری که خیلی که رهبری کردم با ارکسترهای مختلف و در خارج، اونا رو آثار مختلفی که از بتوون، موزارت، اونا رو هم گوشتم اینستاگرام. البته آقای دوست عزیزم، من با اینستاگرام خودم بلد نیستم، خیلی پرتم از این مال. ولی آقای ایمان نیکبین دوست عزیز من،
بله،
اون
ردخ و فتخ امورات اینستاگرامتون بر عهده داره.
ایشان هستن که تصمیم میگیرن و انتخاب میکنن و
بسیار عالی
قضاوت میذارن و ازشون واقعا مدیون. ایشان هستن که خودم واقعا اصلا سر در نمیارم.
خیلی هم خوب. این کارهای جدیدتون که روی رمان ها و داستان های بلند هم دارین انجام میدین خیلی جذابه. امیدوارم یه فرصتی بشه که در مورد اونها هم با شما گفتگو کنیم استاد.
خیلی خیلی ممنونم، حتما خوشحال میشم.
من خیلی لذت بردم و خیلی سپاسگزارم که این افتخار رو به ما دادید تا باهاتون گفتگو کنیم.
خیلی
ازتون ممنونم. تشکر کنم دوستتون
شبتون بخیر.
خواهش میکنم. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید استاد. خدا نگهدار. خدا حافظ.
گامینو در هفت اقلیم. ما تو روزهای شنبه برنامه هفت اقلیم میپردازیم به مسائل فرهنگی و هنری، به خصوص مسائل حوزه هنرهای تجسمی.
به نام خدا، مانا توسلی هستم. ما در یک شنبه های هفت اقلیم قرار با هم درباره
اقلیم سرخ.
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با
هنرهای تجسمی. حدود 250 تا گالری فعال تا 300 تا گالری فعال داریم، شد 500 تا گالری.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی.
در هفت اقلیم.
نرو سومیه،
ای به خاطر منم میگی نرو من میرم.
تمام چیک و پیچ زندگی منو میدونی. من از مال دنیا یه دختر بیشتر دارم.
پس من چی؟
گفتم دختر.
هفت اقلیم را با ما بشن.
نه منم؟
چی بنویسم زیر عکس؟
آها از اون لحاظ زیرش بنویس منو شناسنا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
بگو به خودم نمیرم تو رو بذارم کجا برم.
رادیو فرهنگ
تا دقایقی بعد با هفت اقلیم به سمت شما باز میگردیم.
مؤسسه اعتباری ملل رو چقدر میشناسید؟
یکم عجله کن الان میرسن. من هیچ کاری مو نکردم.
باشه چشم ای بابا.
دیروز اگه میرفتیم خرید الان اینقدر کارام عجله ای نمیشه.
بابا چرا داری هول میزنی؟ انگار یه لشکر مهمون داره میاد. یه بابک و خانومش.
بابک آره ولی نیلوفر عروسمونه زشته.
عروسمون زشته؟
نه هم بذاریم براشون زشته کاشی.
بابا جان همین دو روز پیش اینجا بودن. خوبه
بیا این کیسه ها رو بذاریم بر باید همشون زد عفونی بشه. تو عمرم فکر نمی کردم پاکت بیسکویت هم بشورم.
ایشالا دربون این کرونا هم پیدا بشه راحت میشیم.
راحت شیم نه راحت شم. تو آخه دست به سیاسفید میزنی؟
نه ولی دست به رنگی ها چه میزنم.
با مسته
اصلا من برم پای تلویزیون جدو دست و پا نباشم بیتره.
بابا نگاه کن تو رو خدا. دوتا کیسه شد 200,000 تومن. چی خریدم مگه؟ شیر، آرد، خیار. پس سیب زمینی کو؟ کاشی؟
بله
سیب زمینی ها رو نیاوردی بالا؟
سیبا تو کیس هست دیگه.
سیب نه سیب زمینی نیاوردی؟
بابا همون جاست نگاه کن.
نیست دو تا کیسه که بیشتر نیست اینجا آخه. بیا یه دقیقه اینجا کاشی.
بله بعد ای بابا ای گذاشتی من یه مستند ببینم الان خرگوش فرار میکنه و من تو آشپزخونم.
کاشی سیب زمینی نیست.
سیب زمینی؟ من اصلا سیب زمینی نگرفتم که.
نگرفتی؟
نه نگفتی که.
عزیز من تو توی مغازه بودی من این همه بهت اشاره کردم از تو ماشین.
خب
دستمو اینجوری گرد کردم خب یعنی سیب زمینی.
ببخشید این همه میوه و چیزای گرد من کجا بفهمم که این یعنی سیب زمینی؟
لوس نکن خودتو کاشی.
بعدشم ببخشید یه سوال، نیم کیلو رو با چه مدل اشاره ای گفتی؟
ما همیشه نیم کیلو میخریم. خب گفتم خودت میدونی.
وای کرد دستتو سوسن من چی میدونم.
من حتما میخواستم واسه بابک و نیلوفر تعدیگ سیب زمینی بذارم.
حالا نمیشه تعدیگ نون میل کنن؟
برو نیم کیلو سیب زمینی بخر و بیا.
من بمیرم هم نمیرم اونا تو این کرونا.
بچه گشنه بمونه دلت میاد؟
یعنی با خود ماکارونی اینا سیر نمیشن باید تعدیق بخورن تا سیر بشن.
اصلا لازم نکرده خودم میرم.
کجا؟ نمیخواد برید بگم زنگ بزن بیارن. قاسم میوهی آشناس میاره.
خب پول نقد نداریم تو خونه.
بگو بزنه به حساب.
نه مرون نمیشه دیگه. نیم کیلو چیه که بزنه به حساب آخه؟ خودت بگو. نمیدونم هر کاری میکنی زود غذا مونده کاشی.
حالا اینگار تعدیق سیب زمینی نباشه آسمون به زمین میاد.
زنگ بزن.
چشم دارم میگیرم مگه نمیبینی؟
بله
الو سلام من کاشی هستم.
شرمنده ما کاشی نمیخوایم. گوجاری گرفتی؟
کاشی نمیخوایم چیه؟ من فامیلیم کاشیه. گوشی رو بده قاسم آقا.
قاسم آقا اوستان هفته بار میاره.
و تو کی هستی؟
من شاگردشم. نیم ساعت استخدام قراردادی شدم.
ببین پسر جان من کاشیم. توی دفتر قاسم آقا آدرس من هست. همین کوچه ششمیم. نیم کیلو سیب زمینی خوب بردار بیار برامون.
نیم کیلو سیب زمینی؟ نیم ساعت دور میکشه.
ببخشید مگه من دارم پیتزا سفارش میدم که نیم ساعت طول میکشه؟
اوزنا نیست. خب باید بیاد جنگ. فقط ما پول نقد نمیگیریم ما کرونا داره.
بزن به حساب خودم میام حساب میکنم.
نمیشه اوزنا گفته نظام دفتری نداریم. حتی شما دوست عزیز.
ای بابا پس من الان چی کار کنم؟
بابا بگو بیاره کارت میکشیم.
بله کارت بکشیم.
من نمیدونم کارت بانکیم چش شده. پول راحت منتقل نمیشه خانوم.
کارت بابک مؤسسه اعتباری ملله. تا این بیاد بابکم رسیده میکشه براش دیگه.
معززه اعتباری ملل خیلی خوبه، منم نظام دارم توش.
ببخشید شما حواستون به حرفای ماست یا به اون مغازه؟
هم راحت پولو منتقل میکنه هم سرعتش حرف نداره،
تازه خیلی هم زود پولو جابجا میکنه تو حساب.
بله بله، چی بگم وقتی
اوزا اومدن من نیم ساعت دیگه اونجام.
خدا پدر این مؤسسه اعتباری ملل رو بیامرزه که همه جا به دادمون میرسه، وگه نه من الان آواره بیابون و خیابون بودم.
با مزه
تو هنوز پشت خطی؟ با میخنده قد کن فیلزم بیا بیا
بوله گوشی زیاد میشه.
مؤسسه اعتباری ملل همیشه در کنار شماست.